ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. پلیس فرانسه از شناسایی عامل حمله در شهر نیس خبر داد. هزاران نفر از هواداران مقتدی صدر در پایتخت عراق تجمع کردند و تعدادی از مدافعان حقوق بشر و سینماگران خواستار رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. پلیس فرانسه با اعلام شناسایی عامل حمله به عابران در شهر نیس این کشور گفت که او یک شهروند 31 ساله تونسی فرانسوی متولد تونس بوده است. پلیس از اعلام نام این فرد خودداری کرده، اما رسانه‌های محلی او را محمد لهویج بوحلال معرفی کردند. بر اثر حمله یک کامیون به جمعیتی که برای جشن ملی فرانسه پنجشنبه شب در شهر نیس جمع شده بودند، 84 نفر کشته شدند. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال میکنه در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. آقای بشیری، چه جزئیات بیشتری از حادثه دیشب منتشر شده؟
خب شما به طور گذرا گفتید، اسمش هم حتی مشخص شده، محمد لهویج بوحلال، یک شهروند فرانسوی ولی با تبار تونسی هست و به هر حال ایشون شامگاه پنجشنبه 24 تیر 14 ژوئن در شهر نیس فرانسه به جمعیتی که به تماشای آتشبازی روز جشن ملی باستیل گرد هم اومده بودن حمله کرد و مردم رو با کامیونش زیر گرفت. وزارت کشور فرانسه تا الان که من دارم این خبر رو خدمتون اعلام میکنم، تعداد کشته شدگان رو 84 نفر اعلام کرده و میگه حال 18 نفر از مجروحان حادثه وخیمه. بعد کریستین استورسی شهردار منطقه نیس گفت که این کامیون این شخص مملو از مواد منفجره، نارنجک و سلاح بوده ولی راننده موفق نشده کامیون رو منفجر کنه. ابتدا به طرف عابران پیاده در کنار خیابون تیراندازی کرده، بعد کامیون رو به راه انداخته، به سرعتش در حالی که اضافه می‌کرده در طول 2 کیلومتر مردم رو زیر گرفته. تعداد زیادی از کودکان هم متاسفانه در بین کشته شدگان هستند و رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند با نیمه کار گذاشتن سفر خودش به جنوب فرانسه به پاریس بازگشت و در جلسه ستاد بحران در وزارت کشور شرکت کرد. ایشون حادثه نیس رو یک حمله تروریستی خوند که گفت نمیشه ماهیت تروریستی اون رو انکار کرد. آقای اولاند تاکید کرد که باید بدون هر گونه ضعفی نشون بدیم که کاملا هوشیار و مصمم هستیم و همچنین گفتن
J'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre fin le 26 juillet.
من تصمیم گرفتم وضعیت فوق‌العاده را که قرار بود 26 جولای یعنی 11 روز دیگر خاتمه یابد به مدت 3 ماه دیگر تمدید کنم. لایحه‌ای در همین زمینه طی هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد. هیچ چیز نمی‌تواند باعث سستی ما در نبرد علیه تروریسم شود. ما بار دیگر به میزان عملیاتمان در سوریه و عراق می‌افزاییم و به خصوص در مخفیگاه‌هایشان به کسانی حمله خواهیم کرد که در خاک ما به ما حمله
میکنند.
میدونید بر اساس قوانین فرانسه هر گونه تمدید وضعیت اضطراری بیشتر از 12 روز باید حتما به تایید پارلمان برسه. برای این هستش که آقای اولاند گفته لایحه‌ای رو به پارلمان میده و به هر حال وضعیت اضطراری و نیروهای امنیتی در اونجا بالا رفته. حتی نیروهای ذخیره ارتش، نیروهای مخصوص پلیس و حتی ژاندارمری رو برای ساماندهی فرا خوندن. آخرین خبرهایی که من داشتم این بودش که در شهر نیس فرودگاه رو بستن، مسافران رو از فرودگاه خارج کردن و حضور نیروهای امنیتی در اون منطقه کاملا قابل مشاهده است. روزنامه نیس متن میگه که فرد مهاجم که پلیس اون رو از پا درآورد در کامیونش تفنگ و نارنجک داشت و اینا اتفاقات کلی که افتاده.
اما آقای بشیری، چه واکنش هایی نسبت به این واقعه صورت گرفته و چه افرادی تا به حال اظهار نظر کردن؟
خب واکنش اول گفتم خدمتتون در خود فرانسه نیروهای ذخیره ارتش رو هم حتی فرا خوندن. آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا از طرف مردم آمریکا این حمله رو مخوف خونده و گفته که با قوی ترین کلمات محکومش میکنه. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در این زمینه اعلام نظر کرده که صداشون رو الان خواهیم داشت.
The threat level here in the United Kingdom is already at severe. That means that a terrorist attack is highly likely.
وضعیت آماده باش در مقابله با حملات تروریستی در بریتانیا همین حالا هم درجه بالایی داره که ما ضریب امکان حمله تروریستی رو بالا تلقی میکنیم. مقام های ارشد امروز وضعیت رو مرور میکنن تا ببینیم آیا باید اقدامات بیشتری انجام بدیم یا نه، ولی به هر حال نیروهای امنیتی ما هوشیار و گوش به زنگ هستند. همونطور که میدونین روز جمعه یعنی امروز نشست گروه آسیا اروپا با حضور رهبران کشورهای مختلف جهان در شهر اولانباتور پایتخت مغولستان آغاز شده بود که این نشست تحت تاثیر حملات پنجشنبه شب در شهر نیس با یک دقیقه سکوت حاضران آغاز شد. مانوئل والس نخست وزیر فرانسه به دلیل این اتفاقات مجبور به ترک این نشست شد. مقام‌های بلندپایه آلمان، چین، روسیه، اندونزی، ایرلند و ایتالیا از جمله حاضران در این نشست هستند که میشه گفت همگی واکنش نشون دادن به این واقعه. به هر حال اینا تا به الان نکاتی هستش که واکنش هاست. یه نکته دیگرم من در آخرین لحظه که داشتم میمدم استودیو دیدم، فرصت نکردم کامل ترجمهش کنم، ولی میتونم خیلی سریع خدمتون بگم این نکته که اسپانیا میگه وضعیت اضطراری رو که در این کشور به هر حال آماده باشی رو که داشتن به هر حال در مورد ماجراهای تروریستی به یک درجه زیر ماکسیموم درجه رسوندن که نشون دهنده اهمیت ماجرا هست برای اسپانیا.
آیا بشیر واکنش ایران در برابر حمله یه روز گذشته در فرانسه چه بوده؟
بله، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله به آبران در شهر نیس رو حادثه جنایتکارانه تروریستی خوند و محکومش کرد. آقای قاسمی با اعلام تأسف و تسلیت گفت که تروریسم پدیده شومیه که با جز با همکاری و اجماع بین المللی ریشه‌کن نخواهد شد.
آخرین سوال این که آیا تا به حال فردی یا گروهی مسئولیت این حمله رو به عهده گرفتن؟
هنوز نه، ولی خب دیگه به هر حال باید ببینیم، منتظر باشیم تا این امکانش هست که کسی یا گروهی اعلام بکنه.
متشکرم از شما آقای بشیر، حتما در بخش بعدی خبری باز هم از اطلاعات شما استفاده خواهیم کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هزاران نفر روز جمعه در میدان تحریر بغداد پایتخت عراق در اعتراض به اقدامات دولت این کشور تجمع کردند. این تجمع به دنبال فراخوان مقتدی صدر روحانی شیعه منتقد دولت با وجود هشدارهای حکومت عراق و اتخاذ تدابیر امنیتی گسترده برگزار شد. گزارش شده است که در این تجمع مقتدی صدر نیز حضور پیدا کرده و در سخنرانی خواستار استعفای رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس شده است. جریان هوادار صدر به فساد اداری و روند کند اصلاحات وعده داده شده از سوی حیدر عبادی نخست وزیر عراق معترض هستند. آنها تا کنون تجمعات مختلفی در بغداد برگزار کردند که یکی از آنها با تسخیر پارلمان و تخریب بخشی از اموال آن همراه بوده است. و آخرین خبر این که جمعی سالان حقوق بشر و سینماگران ایرانی با درخواست از نرگس محمدی برای پایان اعتصاب قضاییش از مقام‌های ایران خواستند که به وضعیت و خواسته او توجه نشان دهند. در این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد، با قانونی خوانده شدن خواسته خانم محمدی برای تماس با فرزندانش از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته شده است که به نوشته امضا کنندگان این بیانیه هر چه زودتر به هر گونه تخلف از قانون اساسی درباره جرم سیاسی پایان دهند. این بیانیه به امضای چهره‌های چون اصغر فرهادی، جعفر پناهی، نسرین ستوده، فریبرز رئیس‌سنا، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد رسیده است. و اما نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات رو باید تیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنی‌ها به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
بعد از ظهر یکی از روزهای اسفند ماه سال 92، همراه با شماری دیگر از نوکیشان مسیحی در کنار رودخانه‌ای در بیرون شهرستان شوش در استان خوزستان گرد هم آمده بودند که بازداشت شدند. گفته می شود بازداشت آنها با ضرب و شتم و اعمال خشونت همراه بوده است. خودروها، موبایل‌ها و دیگر وسایل شخصی آنها نیز ضبط شد و امین خاکی به همراه دیگر نوکیشان مسیحی به بازداشتگاه منتقل شدند تا پاسخگو به بازجویی‌ها باشند. مراجعه خانواده‌های بازداشت شدگان به دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی استان فایده‌ای نداشت و بازداشت شدگان که شمارشان به 8 هم می‌رسید تا زمان پایان بازجویی‌ها در بازداشت ماندند تا اینکه با سپردن وثیقه توانستند موقتاً آزاد شوند. در اردیبهشت ماه سال 93 امین خاکی به دلیل فعالیت‌هایش بازداشت شد و این بار تا دی ماه سال 93 در زندان کارون اهواز باقی ماند. امین خاکی در این دوره 8 ماهه در بند شماره 8 زندان کارون اهواز که بند امنیتی این زندان به شمار می‌آید زندانی بود. امین خاکی که از او به عنوان برادر امین یاد می شود از سال 1380 به دین مسیحیت گروید و از همان زمان در کرج و شهرهای استان خوزستان به تبلیغ برای دین مسیحیت مشغول شد و مسئولیت کلیساهای خانگی در استان خوزستان را بر عهده داشت. عمده بازجویی های آقای امین خاکی درباره نحوه اقدامات تبلیغی او، ارتباط آقای خاکی با افراد خارج از کشور و چگونگی تهیه و توزیع جزوات تبلیغی و همچنین کیفیت برپایی محافل کلیسای خانگی در کرج و خوزستان بود. دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات امین خاکی در خرداد ماه سال 94 برگزار شد. او و وکیلش اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی را قبول نداشتند و همچنین ارتباطی بین تبلیغ برای مسیحیت و تبلیغ علیه نظام نمی‌دیدند. اما در نهایت کامران زاره، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، این استدلال‌ها را نپذیرفت و تبلیغ مسیحیت میان افراد مسلمان زاده و مسلمان را نوعی به گفته او اباحه‌گری و تئوریزه کردن خط خروج از دین و ارتداد دانست و در نهایت امین خاکی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعتراض این نوکیش مسیحی، پرونده اتهامات او در اسفند ماه 1994 در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر اهواز مجدداً بررسی شد، هرچند تغییری در حکم صادره ایجاد نشد. اجرای حکم امین خاکی و 4 تن دیگر از همپرونده‌های او تا تیر ماه 1995 به تعویق افتاد تا اینکه در هفته نخست تیر ماه امین خاکی برای اجرای حکم محکومیتش به زندان فراخوانده شد. با مراجعه و معرفی این نوکیش مسیحی به زندان مرکزی شهر اهواز، امین خاکی بازداشت و برای گذراندن باقی مانده دوره محکومیت یک سالش زندانی شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
درست یک سال می‌گذره از روزهایی که در کوچه و خیابان‌های ایران توافق هسته‌ای جشن گرفته شد. توافقی که موافق و مخالف چه در ایران و چه در غرب کم نداره. حالا یک سال بعد از بزرگترین دستاورد دولت حسن روحانی در سیاست خارجی، شما درباره این توافق چه فکر می‌کنید؟ آیا تأثیری بر زندگی ایرانی ها داشته؟ چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی؟ این جمعه ساعت 6:30 تهران همراه من نیوشا بقراطی باشید. یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
و آخرین خبر این که شهروندان کشورهای مختلف جهان در میان کشته‌های حمله کامیون به عابران پیاده در شهر نیس فرانسه بودند. وزارت خارجه آمریکا کشته شدن دو شهروند این کشور در حادثه پنجشنبه شب را تایید کرده و وزارت خارجه روسیه هم گفته که یک شهروند این کشور در میان کشته‌های حادثه شناسایی شده. ارمنستان هم از کشته شدن یک شهروند این کشور خبر داده و وزارت خارجه سوئیس هم کشته شدن یک نفر زن سوئیسی را در این حادثه تایید کرده. پیشتر وزارت خارجه اوکراین هم کشته شدن یکی از اتباع این کشور را تایید کرده بود. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.